هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی. اگر که از ابتدا با ما همراه بودید سپاسگزارم، یعنی از مجله نیمروزی که ما در کنار شما بودیم و در این لحظه که مجله شامگاهی رو پیش رو داریم و اگر در همین لحظه پیچ رادیوها رو چرخوندین به سمت رادیو فردا یا اینکه از طرق دیگه‌ای دارید ما رو میشنوید که باعث خوشحالی ماست. امیدوارم که هر کجا بودید روز خوبی رو سپری کرده باشید، اون هم در شرایطی که همونطوری که در جریانش هم هستید این روزها ویروس کرونا بار دیگه ترکتازی داره میکنه با سویه جدید خودش اومیکرون و رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی شاید ضروری باشه در این لحظات و روزها. در پنجشنبه دوم دی 1400 خورشیدی، من محمد زرقامی میزبان شما هستم و در اینجا میخوام میکروفون رو بسپرم به نوشین سید حسینی تا تازه‌ترین خبرها رو او به آگاهیتون برسونه.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. روز پنجشنبه امروز معلمان در حدود 80 شهر ایران به رغم هشدار نهادهای امنیتی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تجمعات امروز با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که این تجمعات از جمله در شهرهای شیراز، کرمانشاه، مشهد، یزد، نیشابور، خرم‌آباد، لردگان، زنجان، کرمان، کرج و تهران برگزار شده است. گزارش از تهران و شیراز حاکی از حمله نیروهای امنیتی به معلمان معترض است. به گفته محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، پیش از برگزاری تجمع روز پنجشنبه بیش از 100 نفر از فعالان صنفی معلمان در کشور به نهادهای امنیتی حاضر شده، احضار شده و برای لغو تجمعات تحت فشار قرار گرفته بودند. هفته گذشته نمایندگان مجلس با تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند. منتقدان این مصوبه را پاسخگوی انتظارات معلمان نمی‌دانند. انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام در پیامی توییتری از ادامه گفتگوها در روز دوشنبه خبر داده است. به گفته این مقام ارشد اروپایی، کمیسیون مشترک برجام برای بحث درباره چگونگی ادامه مذاکرات تشکیل جلسه خواهد داد. آقای مورا بر اهمیت تسریع مذاکرات درباره مسائل باقی مانده تاکید کرده است. دور هشتم مذاکرات احیای برجام در حالی آغاز خواهد شد که مقامات ارشد آمریکایی به ایران هشدار داده و گفتند تهران چند هفته بیشتر برای بحث جدی و رسیدن به توافق فرصت ندارد. ایران میگوید آماده مذاکرات جدی برای رسیدن به توافق با دیگر طرف‌های برجام است، اما نمایندگان آمریکا، اروپا و روسیه از عدم پیشرفت گفتگوها به دلیل عدم وضوح مواضع و خواسته‌های ایران ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه عراق فؤاد حسین که در سفری رسمی به تهران سفر کرده، در کنفرانس خبری مشترک با حسین امیر عبداللهیان، همتای ایرانی خود، از نقش عربستان سعودی و آمریکا در تسهیل انتقال حسن ایرلو، آخرین سفیر ایران در یمن، قدردانی کرد. واشنگتن هنوز در زمینه نقش آمریکا در این باره ابراز نظر نکرده است. حسین امیر عبداللهیان نیز در این نشست خبری وضعیت روابط با عربستان سعودی را حاوی نکات مثبت و منفی ارزیابی کرد.
ما همچنان منتظر هستیم که پاسخ قانع کننده‌ای از عربستان سعودی بشنویم که چرا دستگاه‌های اجرایی در انتقال به موقع سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن کوتاهی کردند. در این حال ما در هفته گذشته موافقت عربستان سعودی رو با صدور ویزا برای 3 تن از دیپلمات‌های ما که به عنوان دیپلمات‌های مستقر نزد سازمان کنفرانس اسلامی در جده قرار هست مشغول به کار بشوند دریافت کردیم.
به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تهران به زودی در مذاکرات با عربستان شرکت می‌کند. عراق در گفتگوهای تهران و ریاض نقش میانجی را ایفا کرده و وزیر خارجه این کشور میگوید آماده است میان تهران و واشنگتن نیز نقشی مشابه عهده‌دار شود.
بله نوشین سید حسینی تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. تا بپردازیم به مجله شامگاهیمون که دبیر و تهیه کننده شانا کاویانی است و کارگردان فنی و صدا بردارش حسن حسنی. نگاهی خواهیم کرد به اعتراض معلمان در ده‌ها شهر ایران، جو امنیتی در تهران و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای دولتی با معترضان در شیراز. یک دبیر ریاضی در شیراز از مشاهدات خودش خواهد گفت و ریشه های این اعتراض را همراه با همکارم روزبه بلحری به بحث می‌گذاریم. و اما ششم دیماه گفته شده که مذاکرات هسته‌ای در وین از سر گرفته خواهد شد، هم در شرایطی که مذاکره کنندگان به ویژه آمریکایی‌ها از تعیین جدول زمانی برای جمهوری اسلامی ایران میگویند. گزارشی خواهیم داشت از بابک غفوری آذر. وزیر خارجه عراق همونطور که در خبر هم شنیدید در تهران حضور داشت. ایران و آمریکا، عربستان سعودی و موضوع انتقال حسن ایردو از محورهایی بود که طرف عراقی در صحبتهای خودش به اون پرداخت. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت همراه با علی سعدزاده. و از حاشیه ها پیرامون مهدی مهدوی کیا بازیکن سرشناس فوتبال یعنی پیش کسوت فوتبال برای شما خواهیم گفت و آغاز سختگیری کنفدراسیون فوتبال آسیا بر پرسپولیس و استقلال همراه با امیر خسرو جردی. معلمان در ده‌ها شهر ایران روز پنجشنبه دوم دیماه در اعتراض به تصویب ناقص طرح رتبه بندی صنف آموزگاران بار دیگه تجمع کردند. تجمع‌هایی که در بسیاری از شهرها صدای اعتراض معلم‌ها رو به گوش به هر حال کسانی که خبرها رو دنبال می‌کردند رسوند. نخست به تبریز سری بزنیم و بشنویم مقداری از تبریز. معلمان در قطعنامه پایانی این تجمع سراسری بر ادامه مطالبه گری خودشون تاکید کردند و خواستار آزادی معلمان زندانی هم شدند. یکی از شهرهایی که به طور مشخص در شبکه‌های اجتماعی به عنوان پیش قراول اعتراض‌ها بهش اشاره شد شیراز بود که با هم گوشه‌ای از تظاهراتی که در شیراز بود رو بشنویم. بنابر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تجمع اعتراضی معلمان در برخی از شهرها از جمله پایتخت با جو امنیتی همراه بوده و تجمع آموزگاران در شیراز با یورش نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده. گفتگویی رو داشتم با یکی از آموزگاران حاضر در تجمع شیراز، اصغر امیرزادگان، معلم ریاضی. بیشتر برای ما میگه از مشاهدات خودش درباره تجمع امروز.
ببینید اول در مورد این تجمع فارس فرمودید، میخوام بگم که سرکوب ها در فارس یه هفته شروع شده و همه فعالان را اطلاعات سپاه و اطلاعات کشوری، اطلاعات نیروی انتظامی احضار کردن، تهدید کردن و امروز هم تیم انتظامی تجمع بچه های ما رو اول صبح قبل از شروع تجمع دستگیر کرده بودن و جب بسیار امنیتی و شدید بود. با این همه جو سرکوب ما تونستیم این تجمع رو به این شکل برگزار کنیم. با وجودی که خیلی از معلم‌ها رو پراکنده کرده بودن شما تو این وضعیت دیدید.
آقای امیرزادگان، نیروهایی که شما رو احضار کرده بودن یعنی نیروهای امنیتی که فعالان صنفی معلمان توی شیراز رو احضار کرده بودن، خواستشون دقیقا چی بود و چه مسائلی رو مطرح کردن؟
اینا میگن که شما به هیچ عنوان حق برگزاری تجمع رو ندارید، فقط میتونید خواسته هاتون رو از گروه واتساپی و به صورت نامه نگاری. این حکومت ما این فشارا رو میذاریم، به خواسته هامون نمیرسیم، بعد آقا میخواد از طریق گروه های مجازی به خواسته هامون برسیم. خب واقعا خیلی عجیبه. در واقع بعد از اون تجمع 22 آذر اینا وحشت کردند، از این گرد همایی و پرشور فرنگیان فارس ترسیدن و تمام توانشون رو گذاشته بودن برای سرکوب این تجمع. واقعا فرهنگی ها خوش درخشیدن، به خصوص بانوان که پیشتاز بودن. واقعا من خودم حیرت زده شدم از این شهامتشون.
شما گفتید که عده‌ای از همکارانتون پیش از تجمع امروز بازداشت شده بودند. دلیل بازداشت اونها چی بود و افرادی که بازداشت شدن آیا در بازداشت موندن یا اونها رو رهاشون کردن و اجازه دادن که به تجمع کنندگان بپیوندن؟
خیر، آقایان غلامرضا غلامی و آقای محمد علی زحمتکش و آقای محمد عالی شوندی که اینها انتظامات و برقراری تجمع رو به عهده داشتن و سیستم صوتی اینا برده بودن تو خود سازمان آموزش و پرورش. اولا که سپاه و اطلاعات کشوری در سازمان رو به روی همه بسته بودن و اعلام تعطیلی کردن و این آقایون رو دستگیر کرده بودن و ساعت 2 آزاد کردن، ضمن این که گوشیاشون سیستم صوتی همراه با ماشینشون هم فعلا بردن و در اختیار اطلاعات هست. و یکی از همکارامون به نام کرم صادقی دستگیر شده که تا الان اطلاعی ازش در دست نیست.
یعنی ایشون در حین برگزاری تجمع بازداشت شدن؟
آخرای تجمع ایشون رو گرفتن، ضمن این که یه چند بارم تنش بین گارد ویژه و فرهنگیان به وجود اومد، من جمله گوشی یکی از همکاران رو اومدن بگیرن، از دستش افتاد، مامورها با پا زدن شکوندن، یه بارم گاز اشکاور یا فلفلی زدن به بعضی از همکاران.
پس یعنی در این میون خشونتی هم در گرفت بین معترضان و نیروهای انتظامی؟
بله، حتی یکی از مامورها اسلحه ساچمه‌اندازش هم مسلح کرد.
آقای امیرزادگان، به طور کل این تجمع و محور شعارهایی که شما در این تجمع استفاده کردید برای بیان مطالبات و اعتراضهای خودتون چی بود؟
مهمترین موضوعش عدالت اجتماعی بود، یعنی دیگه شعارها کشیده شده به سمت عدالت اجتماعی برای همه مردم و آموزش رایگان برای همه فرزندانمون.
واقعا فکر میکنید که دولت آقای رئیسی با توجه به شرایط خاصی که این دولت هم داره به لحاظ بحرانهای اقتصادی که در ایران هست، توانایی این رو داره که بتونه اون مطالبه شما رو برآورده کنه، حتی با تصویب لایحه رتبه بندی هم گویا این مسئله چندان به گونه پیش نرفته که بتونه رضایت آموزگاران رو به همراه داشته باشه؟
بعید میدونم که بتونه انتظارات فرهنگیان رو برآورده کنه، چرا که اگه میتونست تا حالا یه کاری کرده بود.
بله، شنیدید صحبت‌های اصغر امیرزادگان، دبیر ریاضی در شیراز رو. در پیوند با صحبت‌های آقای امیرزادگان، همونطوری که دیدید محور این در اصل اعتراض‌ها الان عدالت اجتماعی و آموزش رایگان هست. برای ما طاهر نوشته: معلم فراموش کرد که به دانش آموزانش که بعداً لباس پلیس را می‌پوشند درس دهد که به روی کسی که قلم به دست داد نباید اسلحه کشید. فائزه افرا می‌نویسه: همین که روی معلم جماعت دست بلند بشه فاتحه اون مملکت خونده است. و البته بهار برای ما می‌نویسه: الان باید بقیه افشار، بازنشستگان، مالباختگان و کارگران هم اضافه بشن. تو ایران اعتراضات شیفتی شده، بنوشته بهار. اینا میرن، بازنشسته ها میان، اونا رو با کتک جمع میکنن، کارگرا میان و ادامه همین داستان، فقط بازداشت ها و کتک زدن ها میمونه. باز هم از پیام های شما خواهم خوند، اما روزه بلحری همکارم اینجاست تا بیشتر بپردازیم به ریشه های این ماجرا که الان در حدود 90 شهر ایران این اعتراض ها رو مشاهده کردیم، اعتراض هایی که بنابر تصاویری که منتشر شده با خشونت‌های دولتی هم همراه شده و نیروهای دولتی به تجمع کنندگان همونطوری که در صحبت هم شنیدید یورش بردن و به هر حال از ابزار کنترل هم استفاده کردند که روزبه برای ما بیشتر میگه که الان وضعیت به چه صورتیه. اون چیزی که مشخصه به هر حال گفته میشه که مطالب این در اصل لایحه مطالبات معلمان رو نصف و نیمه پاسخ میده.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. بله درسته، معلمان این اعتقاد رو دارن و خب به شدت هم اعتراض دارن. از طرف دیگه دولت خب این رو خیلی روش مانور اومد، اینکه بین 4 تا 8 میلیون تومان حقوق معلمان اضافه خواهد شد.
اصلا گفتن یک تحولیه.
بله دقیقاً، خیلی سعی کردن خوب به قول معروف عرضه بکنن و بفروشن توی بسته‌بندی جذاب. اما خب فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان اشاره کردن که اولا به جای اون 80,000 میلیارد تومانی که قرار بود از 10 سال پیش به این ور به خاطر تعلل اضافه بشه جبران بکنه این 10 سال تعلل دولت‌ها و مجالس رو، الان ما شاهدیم که چنین چیزی نیست. 12,500 میلیارد تومان دارن اضافه میکنن و خب به هیچ جایی نمیرسه. ضمن اینکه این شامل حال بیشتر معلمان جوان میشه، اونم در حدود مثلا 3 میلیون تا شاید هم مثلا بیشتر، در که معلمان قدیمی تر اینطور نیست.
آره اینکه این در اصل حتی شکاف و اختلاف میندازه بین خود معلمان در این شرایط، و از طرفی سوال اینه که خب 10 سال طول کشید تا تصویب بشه، ولی چرا تصویب به این شکل و به این فوریت اما اثرگذاریش اینقدر کم و محدود؟
خب من فکر میکنم به هر حال تبلیغاتی که ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات ریاست جمهوریش داشت، مجلسی که نمایندگانش خودشون مجلس انقلابی میدونن، خب نمیتونستن به نوعی عقب نشینی بکنن. یا البته این لایحه رو سال پیش حسن روحانی بعد از این همه سال، خب هر 7 سال میتونه زودتر اقدام کنه، نکرده بود، سال آخر انجام داد، مجلس پذیرفت، نمیتونستن بذارن کنار، اونم تو 100 روز اول حکومت. بالاخره چیزی باید بعد به عنوان دستاورد دولت و مجلس باید عرضه بکنن که ما اقدامی رو انجام دادیم. البته تاکید میکنن که ما پولی نداریم، ولی خب معلم‌ها اشاره میکنن شما نهادهای بسیاری هستن که مالیات نمیدن، شما خب حالا کارشناسان اینو میگن و منتقدین دولت در حقیقت که به گروه‌های نیابتی داره کمک میشه، در عین حال داره میبینیم که مثلا بودجه صدا و سیما یا سپاه دو برابر میشه، در حالی که اگر بودجه باید به اونها هم داده نشه، یا نهادهای فرهنگی که معلوم نیست چه عمل کردی دارن ولی به معلمان رسیدن گفتن نداریم.
اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردی روز به، چون یکی از شنوندگان رادیو فردا به اسم صحرا برای ما نوشته این همه خودتون رو خسته نکنید، 8% تا 15% اونم شاید اضافه کنن، 1,200 کم کردن، همونو مجدد اضافه میکنن به اسم رتبه بندی، حقوقای خودشونو 10 برابر اضافه میکنن، به معلما میرسه، بودجه ته میکشه.
اینم بگم که نرخ تورم تا الان فقط در همین امسال در بسیاری از اقلام 40% بوده و پیش بینی میشه که تورم بیشتر خواهد شد، به خصوص با احتمال حذف ارز 4200 تومانی که حالا دولت میگه تورمی در پیش نخواهد بود، ولی خب کارشناسان و تشکل‌های صنفی و کارگری تاکید میکنن که وضع به مراتب بهتر خواهد شد. این پولی هم که اضافه میشه بگم ارزشش رو دست خواهد داد.
7% رو خودشون پیش بینی میکنن که احتمالاً به هر حال میاد روی تورم اگر ارز ترجیحی 4200 تومانی حذف بشه. به طور کل الان که شرایط به اینجا رسیده و ما شاهد اعتراض دوباره هستیم و خب آقای امیرزادگان که لحظاتی پیش باش گفتگو کردیم یک نکته رو اشاره میکنه، میگه که نیروهای امنیتی وقتی احضار کردن به اینها گفتن پیش از یعنی برگزاری مراسم گفتن که برین از طریق مجازی و نامنگاری مشکل رو حل کنین. آقای امیرزادگان میگه که ما خب همینطوری که اعتراض میکنیم مشکلمون حل نمیشه، اگه مجازی اعتراض کنیم به کجا خواهد کشید؟ ولی واقعا دلیل این که الان اعتراض‌ها به اینجا رسیده چی میتونه باشه و اینکه آیا فکر میکنی که ادامه دار خواهد بود یا احتمال داره که رفتار دیگه‌ای در پیش گرفته بشه در قبال این اعتراض‌ها؟
خب محمد نگاه کن، اگه ما روال اعتراض‌های صنفی رو در ایران در نظر بگیریم، در یک 2-3 سال اخیر به مراتب رو به افزایش بوده. از اعتراض‌های 96، اعتراض‌های 90 آبان 98 به این طرف ما مدام می‌بینیم که بیشتر اقشار فرودست دارن به میون میان و اعتراض‌های صنفی هم داره گسترش پیدا می‌کنه. مردم دیگه واقعا چیزی برای دست دادن به نوعی از لحاظ اقتصادی ندارن. وقتی که به طور مثال تخم مرغ اون قیمت رو پیدا میکنه، مرغ اون قیمت رو پیدا میکنه، گوشت قرمز اون، و همینجور سفره در کوچکتر و ناپدید در حقیقت داره میشه، خب معلمی که قرار هست مثلا 500 هزار تومان به حقوقش اضافه بشه که چیزی هم نخواهد بود، میاد به خیابون. یعنی تا زمانی که این مشکل اصلی، یعنی مشکل معیشت مردم حل نشه، جمهوری اسلامی با این اعتراض‌ها به صورت متناوب روبرو خواهد بود، حتی اگر بخواد با تهدید و فشار و یا بازداشت رفتار بکنه.
سپاسگزارم از تو روزبه بلحری. روزبه بلحری تهیه کننده برنامه کارنامه هم هست که فکر کنم به طور مفصل به مسئله معلمان خواهد پرداخت در برنامه هفتگی خودش. اما بشنویم یک نگاه تحلیلی رو از یکی از فعالان صنفی معلمان در بریتانیا، ستار رحمانی.
از اون تاریخ تظاهرات گذشته تا امروز دو جریان به طور مشخص، جامعه معلمان ایران اسلامی و سازمان معلمان ایران، اینا را شاید بعد بگیم اینجوری که رژیم بسیج کرده بود که بیان انفعال ایجاد کنند، و اینا داشتن به طور مرتب تبلیغ می‌کردن که خب حالا 12,000 میلیارد تومان که دادن، این 12,000 میلیارد خب خوبه و باید از همینجا شروع کنیم دیگه، نریم تو خیابون، و سعی کردن که انفعال ایجاد کنن در بین در حقیقت معلمان. و یه بخشم که اون جریان شورای اسلامیه، اونا که جریان سیاه هستن کلن، اصلا شدیدن داشتن برای لینا میزدن. روزنامه کیهان نوشت گروهک شورای هماهنگی فرهنگیان معلمان ایران، و شرق و روزنامه های دیگه هم برای لیشون شدیدن نوشتن، برای لی اسماعیل عبدی و رسول بوداغی و بهشتی. و از طرف دیگه نیروهای سرکوب با احضار، تهدید و ارعاب معلمان سعی کردن که این تجمع کمتر بشه، اما همه اینها شکست خورد به نظرم، و امروز نشون داد که معلمان دیگه ترسی از دستگیری، از اخراج، تهدید، ارعاب ندارن، و عملا اون هویج و چماقی که رژیم میخواست از اون استفاده بکنه در طی این مدت، یعنی از اون تظاهرات تجمع قبلی تا امروز، به شکست منجر شد، و دیدیم که معلمان اومدن و در شیراز و جای دیگه شعار معلم زندانی آزاد باید گردد را می دادن، اسماعیل عبدی آزاد باید گردد را می دادن، علاوه بر همه اون خواستهایی که برای امروز در حقیقت در نظر گرفته بودن.
بله، ستار رحمانی بود در بریتانیا که با ما صحبت میکرد. در همین ارتباط محسن واحدی برای ما نوشته اون موقعی که بچه مدرسه ای بودیم بهمون میگفتن معلمی شغل انبیاست، حالا ببین حکومت به کجا رسیده که به اونا هم رحم نمیکنه و اعتراضشون رو سرکوب میکنه. و باران مینویسه معلم با 25 سال سابقه فقط 6 میلیون تومان حقوق میگیره، فردی در یک اداره معمولی با همون سابقه و مدرک حدود 14 میلیون تومان، وقتی هم اعتراض کنه اشکاور میزنن. این است آرمانهای انقلابشان. بریم به لردگان هم یک سر بزنیم و ماجرای معلمان رو به این ترتیب ببندیم.
گفتن چنینی ما چنانیم دقیقا، اینها همه لالایی خواباندن ما بود.
ادالت کجایی؟ ادالت کجایی؟
بله، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بریم سراغ ششم دی ماه، روزی که گفته شده دوباره مذاکرات ایران بر سر مسئله هسته‌ای در وین از سر گرفته میشه، در شرایطی که مذاکره کنندگان به ویژه طرف آمریکایی گفته که یک جدول زمانی باید تعیین بشه برای جمهوری اسلامی ایران در این باره. گزارش بابک غفوری آذر.
تداوم هشدار کشورهای غربی به ایران درباره ضرورت به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر مذاکرات احیای برجام، همزمان با اعلام زمان آغاز دور دیگری از این مذاکرات در وین. روزهای پایانی سال جاری میلادی تبدیل به دورانی شده است که تقریباً به صورت روزانه چنین هشدارهایی به ایران داده می شود و اغلب با بی‌اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران روبرو می شود. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه در جریان سفرش به اسرائیل و دیدارش با مقام‌های این کشور گفت مذاکرات فعلی با تهران ممکن است ظرف چند هفته به پایان برسد. او گفت آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی پا پشت درهای بسته یک ضرب العجل تعیین کردند که زمانش طولانی نیست و تا چند هفته دیگر مذاکره کنندگان متوجه خواهند شد که آیا ایران برای راه حل دیپلماتیک آماده است یا خیر. آقای سالیوان در این حال بار دیگر تاکید کرد که دیپلماسی، بازدارندگی و فشار بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته است. مقام‌های اسرائیلی که میزبان مشاور امنیت ملی آمریکا بودند در هفته‌های اخیر بر هشدارهایشان نسبت به شدت گرفتن توسعه برنامه هسته‌ای ایران افزودند. آنها می‌گویند مذاکرات احیای برجام در وین به بن‌بست رسیده و باید اقدامات سختگیرانه‌تری علیه حکومت ایران اجرا شود. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در اظهارات کوتاهی در نشست رسانه‌ای با جک سالیوان گفت این روزها بسیار مهم هستند و آنچه که در وین در جریان است پیامدهای عمیقی برای ثبات خاورمیانه و امنیت اسرائیل در سالهای پیش رو دارد. هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و دیگر اعضای باقی مانده در برجام با حضور غیر مستقیم آمریکا روز 26 آذر در وین پایتخت اتریش به درخواست ایران متوقف شد. انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه خبر داد دور بعدی این مذاکرات روز دوشنبه 6 دی از سر گرفته خواهد شد. شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره رویکرد مقام‌های ایران در مذاکرات و واکنش‌های آنها به هشدارهای روزافزون کشورهای غربی می‌گوید:
به یکی از تاریک‌ترین نقاط در مورد مسئله هسته‌ای ایران داریم نزدیک و نزدیک‌تر می‌شیم، چون همه این افراد، چه اونهایی که مستقیماً ذی‌نفع هستند، چه اونهایی که غیر مستقیم ذی‌نفع هستند، دارن هشدار جدی میدن که وقت رو به اتمامه، چون ایران علاقمندی به مذاکره برای دست یافتن به یک تفاهم رو نداره و این نشانگر این هست که ایران یا یک برنامه دیگری در سر داره یا یک خیال دیگری در سر داره که به نظر من خیال باهیه، چون وقتی طرف امریکایی، طرفهای اروپایی و حتی اسرائیل هم اعلام میکنن که موقعیت برای گفتمان رو به اتمامه، من واقعا نمیدونم دولت مردان ایران منتظر چی هستند. آیا منتظر یه دعوتنامه دیگری هستند؟ به نظر من بعید میاد که همچین چیزی به دستشون برسه. ایران احساس میکنه که ما تونستیم اون قدرتمندی ها یا قدرت نمایی های دولت آقای ترامپ رو تحمل بکنیم، الان آقای بایدن یک فرد نرم خوتری هست، پس ما میتونیم از این سوء استفاده بکنیم. زهی خیال باطل، این امکانش نیست، چون فقط امریکا نیست که طرف مذاکره هست، این دولت های اروپایی هستند، کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه‌ای هستند که اونها ذی‌نفع هستند و اونها به امریکا و اروپا فشار وارد میکنند برای منافع خودشون بتونه در مقابل ایران از اونها دفاع بکنه. پس به نظر من واقعا دولت مردان ایران به عمق فاجعه پی نبردن، یا اینکه مثل همیشه براشون بهبود حال مردم ایران اهمیتی نداره.
هشدارهای مقام‌های آمریکا در روزهای اخیر نسبت به از بین رفتن برجام افزایش یافته است. رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه گفته بود چند هفته باقی مانده است تا ایران به نقطه‌ای در فعالیت‌های هسته‌ایش برسد که دیگر برجامی وجود نداشته باشد. مقام‌های اسرائیل در هفته‌های اخیر آشکارا درباره احتمال انجام عملیات نظامی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران صحبت کرده و روز چهارشنبه هم فرمانده آینده نیروی هوایی اسرائیل گفته بود این کشور میتواند در صورت نیاز همین فردا به ایران حمله کند. با وجود این اظهارات، گزارش‌هایی درباره وجود تردیدهایی در توانایی نظامی اسرائیل برای توقف مؤثر برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به انجام هر گونه حمله علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفتند که به این حملات پاسخ شدید خواهند داد.
بابک عفوری آذر گزارش میداد امروز تهران میزبان فؤاد حسین وزیر خارجه عراق بود و در این رابطه آقای حسین صحبتهایی رو کرد. از رابطه ایران و آمریکا گفت که یک موضوع داخلی نیست و گفت تلاش خاصی صورت گرفت برای اینکه سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در یمن به تهران انتقال پیدا کنه. تماسی که عراقی ها با سعودی ها گرفتن و نقش آمریکا رو هم در این میون بهش اشاره کرد. همراه هستیم با علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان تا بیشتر صحبت کنیم. آقای صدزاده بهتون سلام میکنم. اونطوری که از صحبت‌های فؤاد حسین برمیومد اینطور به نظر میرسه که عراق فقط نقش میانجیگر دیگه برای خودش قائل نیست و نقشی فراتر از میانجیگر رو در این میون بین خودش، عربستان سعودی، ایران و ایالات متحده آمریکا قائله.
کاملا درست هست. برای تایید حرف شما کافی است که به یک مطلبی که امروز خبرگزاری عراق به زبان عربی منتشر کرده از قول آقای فؤاد حسین از تهران که به ایرانی ها گفته ما نامه بر نیستیم و حاضر نیستیم شغل پستچی به عهده بگیریم. یعنی اگر این شما این تصور رو میکنید که میانجیگری ما فقط به بردن پیام شما و آوردن پیام برگشتن هست، این تصور اشتباهی است. نحوه رابطه شما با آمریکا، با سرنوشت عراق، با مسائل درونی عراق رابطه مستقیم داره. یک جمله دیگه هم اشاره کرده، گفته که رابطه ما با عراق رابطه استراتژیک است، رابطه ما با آمریکا رابطه استراتژیک است و این رو هم به ایرانی ها گفتن، در حالی که آقای امیر عبداللهیان در این کنفرانس خبری گفتش که بله آقای فؤاد حسین بهش گفته که یک روزی آمریکایی‌ها از اون کشور خواهند رفت. آقای فؤاد حسین عکس العملی نشون نداد ولی در برابر خبرگزاری‌های آمریکا عراقی این مطلبی رو گفت که خدمتتون عرض کردم که
آقای صدزاده جدی من این رو بپرسم که چرا عراق در شرایط فعلی با توجه به بحران‌هایی هم که داشته احساس میکنه که شاید به تعبیر دیگه نمیخواد حیات خلوت جمهوری اسلامی ایران باشه یا حتی برای نیروهای دیگه‌ای که درگیر هستن در عراق، یا به هر حال فشارهایی رو میتونن به دولت این کشور بیارن؟
عراق احساس میکنه الان قوی‌تر از گذشته هست. آقای الکاظمی تصور میکنه که مخالفت‌های درون عراق نسبت به دولتش بسیار کمتر شده. بسیار جالب هست که آقای فؤاد حسین امروز پلوی آقای رئیسی رفت و آقای رئیسی کم یا بیش و با صراحت تایید کرد که نخست وزیری آقای کاظمی رو میپذیره و حتی به اعتراضات هشت و شبی نسبت به نتایج انتخابات گفت این اعتراضاتی است معمولی ولی دولت عراق میتواند روی پشتیبانی ما حساب بکنه. خبرهایی منتشر شد که حتی آقای قاآنی به عراق رفته و از هشت و شبی خواسته که از مخالفت با انتخابات دست بردارن، چون این باعث جنگ داخلی بین شیعیان میشه. به هر حال عراق احساس میکنه که ایران با نخست وزیری آقای کاظمی و با نخست وزیری آیندهش در حقیقت کنار خواهد آمد.
یه نکته دیگه هم از آقای صدزاده به نظرم این که به هر حال میبینیم که در همین کنفرانس که اعلام میشه که سه دیپلمات ایرانی تونستن ویزا بگیرن که در جده حضور داشته باشن و شاید این هم به نوعی نشان بده که عراق در این میون نقش خودش رو ایفا کرده.
کاملا درست هست و اینها رو مدیون به اصطلاح زحمات عراق میدونن و خیلی تشکر کرد آقای امیر عبداللهیان و یک جمله هم گفت دور پنجم مذاکرات ما با عربستان سعودی در عراق با پشتیبانی و سعی عراق شروع خواهد شد و امیدواریم که ما، حالا این کلمه ما من نمیدونم منظورش خودش به عنوان وزیر امور خارجه باشه، در این کنفرانس شرکت کنیم، ولی من فکر نمی کنم سطح مذاکرات بین ایران و عربستان به اونجا رسیده باشه، که هنوز به اونجا نرسیده که وزرای امور خارجه دو کشور بتونن با هم دیگه صحبت بکنن.
یک نکته خیلی کوتاهی هم میخوام بهش اشاره کنم که خیلی کوتاه اگر اشاره کنید، این که وزیر خارجه عراق در کنار آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ایستاده بود و اشاره کرد به نقش آمریکایی‌ها در انتقال سفیر سابق ایران در یمن به تهران و چیزی که خیلی ها از کنارش گذشتن، اما نکته مهمی بود در صحبت های آقای فؤاد حسین.
بسیار بسیار درسته، نکته بسیار مهمیه، چون انتقال آقای حسن ایلو از یمن به بصره توسط هواپیمای پزشکی عراق بدون چراغ سبز آمریکایی ها میسر نمی بود و این به اصطلاح تلاش عربستان سعودی بود که موفق شد عراقی ها را راضی کنه که بیاد و این آقای حسن ایرلو رو به ایران بازگردونه از طریق بصره، و اینکه ولی اجازه نداد که هواپیماهای ایرانی در صنعا بنشینن، ولی خودش فعالیت کرد همونطور که گفتم با کمک آمریکا و آقای حسن ایری رو به تهران برگردوند.
سپاسگزارم علی سعدزاده در آلمان که ما را همراهی می‌کردید. بریم سراغ فرسودگی و ضعف تجهیزات که باعث شد دو قطار مترو در تهران با هم برخورد کنند، مسئله که خیلی دربارش صحبت شده اما باز هم شنیدنی از نسرین افشار.
بیش از یک دهه است که نوسازی سازه‌ها و ساختارهای شهری به عنوان یکی از دغدغه‌ها و موضوعات مهم در ایران مطرح است و با وجود تشکیل کارگروه‌های مختلف از طرف مدیران، در عمل اما غیر از حرف هیچ اقدامی در جهت نوسازی و بهسازی در کشور صورت نگرفته است. عدم توجه به بافت‌های فرسوده و سازه‌ها، عدم ارتقا و بروزرسانی و بهسازی ساختارها و سیستم‌ها، حتی سیستم به نسبت جدیدی مثل سیستم مترو تهران باعث دردسرها و بروز حادثه‌های مختلف شده است. حادثه برخورد دو قطار مترو در صبح چهارشنبه در منطقه چیت در تهران که باعث ایجاد مصدومیت دست کم 22 نفر از مسافران شد، دلیل آن از سوی شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه فرسودگی و ضعف تجهیزات در این شبکه اعلام شد. حالا دیگر سوختن و خاکستر شدن ساختمان پلاسکو، شنیدن فرو ریختن سقف ساختمان تئاتر شهر، خرابی و قطع سیستم برق در استادیوم آزادی و یا همین حادثه مترو تهران به دلیل فرسودگی به امری عادی تبدیل شده است. در همین زمینه مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصادی، به رادیو فردا گفت:
اتفاق واقعی که الان در ایران در جریان هست این هستش که نگاه حاکمیت به ایران ماهیتاً نگاه مصرف‌گرایانه است. این بحث زمانی قوت بیشتری میگیره که اصولاً نگاه حاکمیت جمهوری اسلامی به مباحث فرهنگی یک نگاه خاص ایدئولوژیکی هست که به یک دوره تاریخی خاص که خیلی هم به ایران ربط نداره تمرکز داره و پس از اون مباحث فرهنگی، آثار و ابنیه تاریخی، نوسازی بناهای مسکونی فرهنگی یا نوسازی ناوگان شهری و مباحث تکنولوژیک و اینها هم خیلی براشون مهم نیست. تا اونجایی که بتوانند بودجه بگیرند و بتونن رفع رجوع بکنن این امر وجود داره. این امر مثلا حتی در خودش و علاوه بر ساختمان‌های تاریخی و فرهنگی که خودشون نشون میده، در خصوص مباحثی مثل اتوبوسرانی شهر تهران هم خودشون نشون میده و 50% اتوبوس‌های شهر تهران هم فرسوده هستند.
پیش از این نیز رئیس سابق مجموعه کاخ سعدآباد در تهران در مراسم خداحافظی‌اش هشدار داد این مجموعه تاریخی به دلیل داشتن لوله‌های گاز فرسوده در معرض خطر انفجار قرار دارد. کیا پارسا کمتر از 2 سال پیش نیز از ریزش 15 متر از دیوار کاخ سعدآباد به دلیل نم کشیدن خبر داده بود. او در مراسم تودیهش گفت در دوره مدیریتش حدود 11 نامه به وزارت میراث فرهنگی، شهرداری و نهادهای دیگر درباره موضوعات مرتبط با آب و برق و گاز این مجموعه تاریخی نوشته و هشدار داده است، اما در پاسخ به این نامه ها جوابی دریافت نکرده است. در همین زمینه بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی در لندن، به رادیو فردا گفت:
در مورد کاخ سعدآباد ما بحثی که داریم مشاهده میکنیم فرسودگی تاسیساته. اینطور که از خبرها مشخصه تاسیساتی که اونجا هست برای بازرسانی متعلق به پیش از 1357 کاملا قابل درکه که یک تاسیساتی که 40 سال چندین دهه ازش میگذره نیاز به بازبینی، نیاز به تعویض و نیاز به تعمیر داره و جای تعجبه که این امر پیگیری نشده و کار به جایی رسیده که مدیر اون یا مدیر پیشین اون این هشدار رو مطرح کرده.
با بررسی لایحه بودجه دولت 13 که توسط مجلس هم تصویب شد متوجه می شویم برای نوسازی بافت‌های فرسوده رقم دقیقی مشخص نشده و باز هم در این زمینه با ابهام روبرو هستیم. همینطور می توان دید که برای نوسازی سیستم فرسوده حمل و نقل شهری بودجه کلانی در نظر گرفته نشده. مهرداد سید اسکری، خبرنگار اقتصادی، در زمینه میزان بودجه بافت‌های فرسوده و ساختارهای شهری به رادیو فردا گفت:
تعداد هکتار، یعنی میزان هکتاری که در شهر تهران بافت فرسوده هست 4500 هکتار هست که مطابق آمارهای قبل تر از اون چیزی در حدود 5% مساحت تهرانه که 15% جمعیت در اون زندگی میکنن. برای بازسازی هر هکتار یه چیزی حدود 100 میلیارد تومان برای هر هکتار نیاز هستش و این هم مثلا در سال 98 بودجه بافتای فرسوده رو کلن از بودجه حذف کردن، بعد دوباره اضافه کردن و امسال هم اطلاعات اطلاعات دقیقی از اون وجود نداره و وام‌هایی هم که واسه وام‌های بافت فرسوده الان داره میده میشه چیزی در حد 20% تقریبا هزینه ساخت و ساز رو پوشش میده، هرچند وام‌های داده شده و شرکت‌های مشغول به کار هستن، اما این امر هم کماکان دچار مشکل و بحران هست. این از این جهت مهمه که حتی اگر کل بودجه کشور رو هم برای بافت‌های فرسوده کل کشور در نظر بگیریم کافی نیست، برای تهران که جای خودش رو داره و خب اصلا این امکان پذیر نیست. با توجه به این وضعیتی که می‌بینیم فرسودگی شهر تهران یعنی مصرف شهر تهران چه به لحاظ ساختمان‌ها که در حوزه راه آهن یا دکل‌ها قرار دارند یا بافت‌های فرسوده تو مناطق مرکزی و جنوبی که بیشتر هستند، چه به لحاظ مباحث هنری و اینها کماکان وجود داره و شهر تهران رو آرام آرام دارند شهر پیری میکنند، چون بازسازی امری بسیار مهم در شهرسازی هست و متاسفانه این امکان در افقی که حداقل دیده میشه در کوتاه مدت در دستور کار نیست.
حالا شهر تهران خسته و فرسوده تر از همیشه به نظر میرسد و امر نوسازی چالش های مربوط به خود را دارد. با همین دست فرمان حاکمیت ایران مشخص نیست تا همین چند سال آینده چقدر از خاطرات جمعی و حیات شهری باقی میماند.
نسرین افشار گزارش میداد و بگذاریم از اینها و به ورزش بپردازیم. استقلال و پرسپولیس مشکل دیگه ای پیدا کردن، کدمتاتیون فوتبال آسیا داره بهشون فشار میاره که باید اصلاحات رو آغاز کنن، به ویژه مسئله تخلف های مالی و البته مالکیت دولتی هم آفتی است در این میون. بشنویم بیشتر از امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن.
من فکر نمی‌کنم برخورد سیاسی باشه. خب الان شما نگاه بکنید به لیست تیم‌هایی که نتونستن مجوز در عربستان، دو تا تیم مطرح انت هست، الشباب هست، در امارات دو تا تیم هستن. کنفدراسیون فوتبال آسیا حالا مسائل بحث پشت پرده ها رو کنار بگذاریم، تصمیم داره که در لیگ قهرمانان آسیا یه شرایطی رو درست بکنه که حداقل تیم‌های بتونن حاضر بشن که از نظر حرفه‌ای واقعا حرفه‌ای باشن، بدهی‌های مالی نداشته باشن. و در مورد استقلال پرسپولیس شما اشاره کردید، اصلا امکان نداره که دو تا باشگاه در یک کشوری یه مالک داشته باشه، اونم دولتی باشن و میلیاردها تومان بدهی‌های انباشته مالی و مالیاتی. خب کنفدراسیون فوتبال آسیا موقع مسائل رو می‌بینه، مثلا ما تعلیقاً به فدراسیون ایران هم اعلام کرده که دو تا تیم حذف شدن، چون الان همین امروز من نگاه میکنم در خبرگزاری مثل فارس و جاهدی میدیدم که تقریباً اشاره کردن که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده که دو تا تیم حذف شدن، اما فدراسیون فوتبال همین جسارت و این شجاعت رو نداره اعلام بکنه که دو تا تیم حذف شدن. اگر برگردن این احتمال وجود داره که پشت پرده مصالحه کرده باشن، ولی در شرایط الان استقلال و پرسپولیس میتونم بگم که دو تا تیمی هستن که از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا به نوعی از قهرمانان کنار گذاشته شدن.
خب این چه تبعاتی برای فوتبال ایران میتونه داشته باشه اگر که پرسپولیس و استقلال که به هر حال نام‌های مطرح باشگاهی ایران هستن حضور نداشته باشن؟ فدراسیون فوتبال ایران چه خواهد کرد و اصلا چه تبعاتی خواهد داشت؟
ببینید میتونه یه طوفان عظیمی به راه بندازه. خب اعتبار فوتبال ایران در آسیا دو تا تیم استقلال و پرسپولیس هستن. در الان درست کرونا هست تماشاگر نمیتونه بده، اما خود کنفدراسیون فوتبال آسیا میدونه حضور تماشاگران در بازی دو تیم استقلال پرسپولیس میتونه به جذابیت رقابت لیگ قهرمانان کمک بکنه، اما از اون طرف هم نمیتونه قوانینی که خودش گذاشته رو زیر پا بگذاره. استقلال پرسپولیس بیش از 250 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارن، بیش از 50 نفر حقیقی حقوقی از دو تا باشگاه طلبکارن که نامه نوشتن به کنفدراسیون فوتبال آسیا، و اگر این اتفاق بیفته فکر می‌کنم زلزله‌ای در فوتبال ایران رو خواهد داد.
یعنی فکر می‌کنید تماشاگران هم اعتراض خواهند کرد؟ یعنی طرفداران دو تیم؟
مسلم بدونید که اگر این دو تیم از لیگ قهرمانان کنار برن، اولین متهم این مسئله آقای سجادی هستش که تو همین چرما هم داشتن دو دستن به نظر من در حد وزیر ورزش بودن نیست. خب همه هیئت مدیره پرسپولیس الان دارید میدید چندین ماه امروز و فردا میکنه و حضور آقای سجادی در وزارت ورزش و تصمیمات غلطشون در فوتبال به همراهی آقای عزیزی خادم الان نشون میده که فوتبال ایران روزهای بسیار تیره خواهد داشت با نبودن دو تیم بزرگ پایتخت.
خیلی کوتاه در یک دقیقه هم یه نگاهی بکنیم به ماجرای مهدی مهدوی کیا و پوشیدن اون پیراهن در بازی اساطیر عرب و ستارگان جهان که پرچم اسرائیل بود و این همه حاشیه.
من یه نکته بخوام کوتاه اشاره بکنم، هر کشوری یه بازیکن مثل مهدوی کیا داشته باشه که اسطوره است، افتخار در تیم قرن هامبورگ، خود فیفا بسیار بهش احترام میذاره، یه همچین برخورد زشت و زننده بکنن، یعنی اصلا دیگه در هیچ جا نمیبینید. آتش و فیتیله این قضیه هم خبرگزاری فاکت وابسته به اطلاعات سپاه است و هر روز هم داره مطلب نصف و اشاره کرده که اصلا مهدوی کیا تنها راهی که داره این که داره عذرخواهی بکنه و اعلام بکنه اشتباه کردن، چون الان دارن میگن با این کاری که ایشون کرده عملا اسرائیل رو به رسمیت شناخته و این چیزی هستش که در جمهوری اسلامی ایران خط قرمزه. به نظر من مهدوی کیا و فدراسیون فوتبال شرایطی براشون درست شده که من فکر میکنم که روزهای بسیار سختن در انتظار اسطوره فوتبال ایران.
بله، امیر خسروجردی بود خبرنگار ورزشی در لندن که با ما گفتگو میکرد. به پایان این مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم. فردا جمعه است، شب خوبی داشته باشید و البته جمعه بهتری پیش روتون باشه.